You are tuned into KBO Portland on 90.7 FM and streaming on the web at kboo.fm.
KBO Community Radio's annual meeting and board election will be held on Saturday, September 20th at 11:30 a.m. at Mississippi Studios in North Portland. At the annual meeting, members will have the opportunity to meet candidates running in the board election. Final votes will be cast and counted. The results of the elections will be announced at the end of the meeting. Online voting is open now through the annual meeting at kboo.fm/board25. Paper ballots will be sent to members by mail. Again, that's KBOO's annual meeting and board election on Saturday, September 20th at 11:30 a.m. at Mississippi Studios, located at 3939 North Mississippi Avenue in Portland. More information can be found at kboo.fm/board25.
Persian Hour Show on Radio Cable with your host Bahram and Dawood. You can also catch our show on 104.3 FM Corvallis in Albany, 91.9 FM in Hood River, and on the web at kboo.fm. Welcome to the Persian Hour. شنوندگان عزیز با درود و شادباش های روز یک شنبه، من بهرام بهمن‌یار هستم با اتفاق دوست و همکار عزیزم داوود فاتحی در استودیو رادیو کیبو با آرزوی بهترین ها برای یکایک شما نازنین ها در هر کجا که هستید و از هر طریق صدای ما رو میشنوید روی امواج 90.7 FM در پورتلند هومه و یا از طریق وبسایت رادیو کیبو kboo.fm. امیدوارم که تابستان بسیار زیبایی رو در حال استفادهش هستیم، برای اینکه هنوز پشت سر نگذاشتیم، داریم روزهای بسیار داغی رو طی می‌کنیم. داوود جان عزیز، صبح جناب علی بخیر.
با درود خدمت شنوندگان عزیز و شما دوست بسیار خوب که بعد از چند جلسه غیبت امروز آمدید و مزین کردید محفل ما.
مخلص مخلص.
امیدوار هستم که شنوندگان عزیز ما خوب و خوش و شاد باشند و تندرست و سالم باشند و لذت ببرند از این هوای 102 درجه، چون 6 ماه دیگه
داوود جان یه همچین 2 ماه دیگه
6 ماه 2 ماه دیگه بله شروع میشه و سرما. این فکر کنم آقای بهرام این هفته آخر تابستون باشه، تابستون
آره
داغ.
آره زورشو داره میزنه واقعا و شاید ما دیگه این داغی رو نبینیم. الان دارم من الان دارم این هفته رو که نگاه میکنم، امروز 95 ماکسیموم، 67 مینیمومش بوده، فردا ماکسیموم 93، سه شنبه هم 93، بعد از چهارشنبه میشیم توی 80, 86, 53 و یواش یواش میره پایین و درصد رطوبتمونم تقریبا بالاست، 48%، 50% رطوبت. اینه که امروز و فردارم اگر بتونیم از پسش بر بیایم، که امیدوارم شرمندگان عزیز از پسش بر بیان، دیگه یواش یواش دیگه سبک میشه.
ما در شهریور هستیم، بله بله، به ماه آخر تابستون. شهریور هوای بسیار مطبوعی خواهد بود، همیشه بوده،
بله.
حالا این چند روز اولش رو یه مقداری قرض داده به مرداد داغ، اما میرویم به سمت هوای خوب و هوای دلنشین شهریور.
بله دیگه یواش یواش داریم میریم اون طرف. البته توی این 48 ساعت گذشته آتش سوزی بسیار بزرگی هم در ایسترن اورگان شروع شده. یکی از اقوام من در اونجا زندگی میکنه، در منطقه سیسترز، و آتش سوزی بسیار بزرگیه که البته میگن شاید توسط فردی شروع شده باشه، و برای اینکه معمولا این آتش سوزی ها از رعد و برق آغاز میشه، از نظر طبیعیش اینجوریه، ولی حدس میزنن شاید، حداقل الان دارن بررسی میکنن که نکنه یه موقع، امیدوارم نباشه، برای اینکه واقعا وحشتناک وقتی این آتش. چند سال پیش یادت در منطقه گرج،
بله
دیگه،
بله.
دو تا بچه
کوچولو،
آره شوگان بچهای آره بچهای همچین تینیجر و اینا، متاسفانه با بازی کردن با وسایل آتش بازی و این حرفا. خلاصه ولی آتش سوزی بسیار بزرگه فعلا که هنوزم کنترل شده است در منطقه سیسترز و بند، که امیدواریم هر چه زودتر تحت کنترل قرار بگیره.
آرامشی که پیش تو دارم هیچ جای این دنیا نمی تو با منی، تا نفسی باشه من خودمو تنها نمیبینم، هر جا برم هر جا که باشم غیر از خودت راهی ندارم، عشق تو رو گوشه ی قلبم دور از همه نگه میدارم، هیچگی نمیتونه جا تو بگیره تو لحظه های عاشقونم، هیچگی نمیتونه غیر از تو واسه این زندگی باشه بهونم، این خنده ها که رو لبامه، برقی که توی چشام، شوقی که توی صدام، واسه اینه که تو هستی. این دل خوشی که توی قلبم جون گرفت، آرومونم نم غصه ها که رفتن از دم، واسه اینه که تو هستی. هیچگی نمیتونه جا تو بگیره تو لحظه های عاشقونم، هیچگی نمیتونه گرم تو واسه این زندگی باشه بهونم. این زندگی باشه بهونم، هیچکی نمیتونه جا تو بگیره تو لحظه های عاشقونم، هیچکی نمیتونه غیر از تو واسه این زندگی باشه بهونم.
خب اینم آهنگ قشنگی بود از خواننده خوش صدامون آقای عارف عزیز. عرضم به حضورتون که من و داوود همیشه عذر میخوام، در ضمن من صدام کمی هم گرفته به خاطر این آلرژی که دارم، معمولا گاهی اوقات میاد و میره، صدا گرفته میشه. ولی خب راجب پورتلند تریل بلیزرز در طول سالا همیشه صحبت کردیم، هر دومون علاقه بسیاری داریم به این تیم، به این ورزش، و این سالای اخیر تیم بلیزر واقعا از دور تقریبا میشه گفت خارج شده بوده. چرا؟ برای اینکه اولا ما وقتی که دیمین لیلرد رو از دست دادیم و از این شهر رفت، دیگه آخرین افتی بود که بلیزر میتونست داشته باشه. بازیکن بسیار قدیمیمون حدود 11 سال شاید پورتلند بود و رفت با امید اینکه شاید بتونه انگشتر NBA رو به دست بیاره، ولی متاسفانه اون هم اتفاق نیفتاد. و باز هم دو مرتبه امسال بعد از دو سال، تقریبا شاید نزدیک 3 سال دوری از پورتلند، دو مرتبه برگشته به بلیزر. اما خبر بسیار مهمتر اینه که حدود 3 هفته پیش عاقبت تیم بلیزر که الان چندین سال بود برای فروش بود، عاقبت به فروش رسید و اونر جدیدش تام ددن که در ضمن صاحب تیم نشنال هاکی لیگ کارولینا هوریکینز هم هست، قراره که این تیم رو اونرشیپ جدیدش باشه. البته ایشون در واقع مثل اکثریت آرا خریدار رو داره، اینا یه گروهی هستند که تام ددن داندن در واقع رهبریت این گروه رو و خرید رو داره. تیم رو حدود 4 میلیارد دلار خریدن و چیزی که در طول این 2 هفته حالا اتفاق افتاده اینی که کامیشنر NBA هم در ضمن گفته که آقا این تیم باید وقتی میاد بلیزر دو مرتبه میاد شروع کردن بازی کردن، باید کارهایی هم در مورد این استادیوم و اینا انجام بشه. این که حالا باید دید واقعا این تغییر رژیم در رهبریت و اونرشیپ تیم بلیزر چه چیزی رو با خودش به ارمغان میاره، آیا حال و هوای تیم عوض میشه. خب بازیکن ها که مشخصن و زمان خرید و فروش بازیکن در NBA به این صورت نیست که بشه وسط مثل لیگ های فوتبال اروپا که در دوره ژانویه یک به قول معروف یک ویندو، یک زمانی وجود داره که بازیکن‌ها میتونن عوض بدل بشن، خرید بشن، به عنوان قرض اینور اونور برن. خب ام بی ای یه همچین چیزی رو نداره. از این جهت تیم‌ها همه مشخصن و دیگه معلومه که قراره کی بیاد و چه تیمی وارد زمین میشه. حالا باید دید که با برگشت دیمین لیلرد به پورتلند و تغییر سازمان جدید بلیزر، صاحبان جدید بلیزر که معمولا با خودشون یک خانواده جدیدی از منیجمنت را میارن، باید دید که امسال تیم بلیزر چه حال و هوایی خواهد داشت، چه جوری وارد زمین میشن و آیا در طول این یکی دو سال آینده برای انتخاب بازیکنهای جدید، خرید و فروش جدید چه تصمیماتی رو خواهند گرفت. ولی کلن من فکر میکنم تغییر خیلی خوبی بوده و تیم بلیزر بعد از 46 سال که مقام قهرمانی رو به دست آورده بود، داوود جان عاقبت یک رنگ و روغن جدیدی به خودش گرفت امسال. شما چی میبینی؟
با فکر میکنم مثل پارسال باشه، یه خورده باشد نتیجه بهتری بگیره، برای اینکه تغییر عمده فقط آمدن دیمین لیلرده.
بله،
با چیز دیگری نیست.
البته صاحبین جدید، میگم صاحبین جدید با خودشون تیم خودشون رو میارن. به احتمال زیاد ما شاید خواهیم
منیجر
بله کسانی رو میارن که از دید این صاحب جدید یا گروه صاحبین جدید، اینا کسانی هن که شاید در لانگ ترم ممکنه پلان هایی برای، ولی از یه طرف دیگه هم من تعجب نخواهم کرد اگر یکی دو سال دیگه این تیم یه موقع بلند شه مثل سوپرسانیکس سیاتل.
بله،
بلند شد از این شهر بلند شن برن و یه شهر دیگه. اینی که اینم
به اون برای آمریکا همون بله. که تیم هاکی رو دارن.
بله اینی که همیشه این پاسیبلیتی وجود داره.
حالا شما روی صحبت ورزشی کردین، یه بله. خبری هم آمده بود، خبری که ناگواره ولی خب قابل پیشبینیه، امام علی حبیبی درگذشت. امام علی حبیبی
ببر مازندران، بچه بابل جدی.
حبیبی در یک شب 1956 فکر کنم مسابقات قهرمانی در تهران بود و دو تا حریف عمده و گردن کلوف چلوش بودن، یکی بالاوادزه روسی بود
بله
و یکم اسماعیل اوغان
ترکیه
ترکی.
بله،
و کسی احتمال نمیداد که حبیبی در مقابل این دو تا به جای برسه و از قضا هر دوتا کشتیش هم همون شب باید میگرفت. در بازی اول بالاوادزه رو با اون فن معروف
یه دست یک پا
به زمین کوبوند و به اسماعیل اوغان که رسید دندش هم یه خورده درد گرفته بود، با این واسه او رو هم
شکست داد،
ضربه فنی کرد و شد امام علی حبیبی ببر مازندران که بعدها حتی در مسابقات تولیدو قهرمان جهان شد.
و امام علی حبیبی اولین کشتیگیر ایرانیه که مدال طلا آورده در المپیک. یعنی هیچ کسی، یعنی تختی و اینا هم قبل از این نداشتن. این اولین کسی بود که داشت.
کاملا مازندران از این ببر زیاد داشته.
بله ببر.
دومین ببر مازندران که شاید هم از حبیبی مقداری بیشتر بود،
عبدالله موحد. بچه بابل سر بود.
او بیشترین مدال رو از برای کشتیگیرها،
4 تا طلا
به اضافه تا دلتون بخواد
رنگای دیگه
برای کشتی ایران آورد و خیلی کشتیگیر موفقی بود. من دیگه حالا سال هاست که کشتی رو دنبال نمی کنم. یه اسامی مثل رضا یزدانی یا دیگران رو میشنوم که میآیند قهرمان میشن. اون چه که دارم خاطره است از این کشتیگیران نامدار قدیمی.
بله
محمد علی صنعتکاران، سکپور، برزگر، عرضم بزرگتون که تختی،
خدابنده، بله وزنای پایین خدابنده، بعد از صنعتکاران صنعتکاران وزن پنجم بود، وزن ششم که افسر شهربانی بود
خود مهدیزاده.
مهدیزاده بله.
هم دوره بودن با هم دیگه.
بله بله. هم دیگه. بله بله. تیم واقعا عظیمی داشتیم. عظیم.
رسم بود که شهربانی باشگاه پاسو داشت.
بله.
و سعی میکرد بهترین ورزشکارا رو بیاره به شهربانی، هم افسر میشدن، همین که خب قهرمانی میوردن براش، برای تیم پاس، برای شهربانی. ورودی اینا مثل بقیه نبود که امتحان بدن و شاگرد اول بشن، یواشکی قبول میشدن و میآمدن تو. صنعتکاران و مهدیزاده با هم دوره بودن با هم دیگه و با هم هم تمام درجات رو طی کردند و المپیک زیاد رفتن. مهدیزاده المپیک رو هم گرفت. کشتیگیرهای بسیار بسیار خوبی بودن،
فوق العاده، فوق العاده.
من حالا یه خاطره رو بگم براتون. یه موقع حالا خب حالا اقدسیه بودیم ما و اینا همه اونجا بودن.
این اقدسیه باشگاه شهربانی بود دیگه.
نه اقدسیه اولا یه منطقه بزرگیه، بعد یه پارک بزرگیه، یه تشکیلات مفصلیه.
بله.
اونجا کمپ میزدن ارتشی ها و شهربانی و اینا، هر کدوم یه گوشهش میزدن. بهروز وثوقی هم اونجا بود. بهروز وثوقی برادرش فیروز وثوقی همدوره همین صنعتکاران و مهدیزاده اینا بود.
اونم کشتیگیر بود؟
نه، اون بسکتبال بازی می‌کرد.
بله.
تیم بسکتبال پاس بود با مسعود ماتاوانی معروف و اینا.
بله.
بهروز وثوقی هنوز مشهور نشده بود، یه ماشین فولکس واگنی هم داشت. مهدیزاده بود و اینا توش نشسته بودن. مهدیزاده میگفتش که نصری رئیس شهربانی من خواست، گفت تو هم میخوای مثل تختی بشی. یعنی نمیدونم چه اتفاقاتی افتاده بود، چه حرفایی زده بود. و خب تخت تمایل داشت به جبهه ملی دکتر بله. صدیق و رئیس شهربانی اینو دعواش کرده بود که نکن دنبال این کارا نرو. من واقعا نرفت مهدیزاده و خیلی اینا ورزشکارای بسیار خوبی بودن، بسیار خوش اخلاق، بسیار به هر حال دورانی بود که گذشت، دوران بسیار زیبایی بود در کشتی ایران.
بله کاملا. که البته حبیبی بعد از دوران کشتیش رفت و یکی دو دوره نماینده مجلس شد،
نماینده مجلس
و بعد هم بعد از اون رفت تو کار ساخت فیلم. زیاد موفق نبود تو فیلم های فارسی، ولی فیلم هست، فیلم هایی هست با پوران بازی کرده بود و بله یکی دو تا بود، ولی به هر حال روح شاد یکی از واقعا قهرمانان به نام ایران بود.
یار بی دل و بی دستم و از عشق تو پا بستم، بس بد که بشکستم، آهسته که سرمستم در مجلس حیرانی، جانیست مرا جانی، زن شد که تو می دانی، ای می بد حرام از تو، من باد ترم از تو، پرجوش ترم از تو، آهسته که سرمستم. فروشانم و از خرق فروشانم از یار چه پوشانم آهسته که سرمستم تا از خود ببریدم من عشق تو بگزیدم خود را تو فنا دیدم آهسته که سرمستم هرچند به تبلیسم در صورت قصیدیسم نور دل ادریسم آهسته که سرمستم در مذهب بیکی آهسته که سرمستم آهسته که سرمستم آهسته که سرمستم آهسته که سرمستم
خب اینم آهنگ زیبایی بود از دلارام زاوری به نام سرمست دلارام سرمست فوق‌العاده قشنگ بود خب داغو جان اوضاع احوال منطقه خاورمیانه این روزا چطوریه خامنه‌ای مذاکره مستقیم با آمریکا رو رد میکنه و موافقان رو اون رو محکوم میکنه برای اینکه در داخل خود رژیمم بسیاری از جمله لاریجانی که در واقع بلنگوی گوشه لب خامنه‌ای زمزمه میکنه از اینکه نه ما باید حرف غربی ها رو گوش کنیم و دست از ادامه فعالیت در مورد مسائل اتمی رو کنار بذاریم ولی خامنه‌ای همچنان بوق و شیپور مخالفت با آمریکا رو میزنه و علت عصبانیت و دشمنی آمریکا رو شعارهای مردم در ایران میدونه در از که یه علام تازگی همش کلمه ملت رو استفاده میکنه و نمیدونم مردم شریف ایران رو استفاده میکنه در صورتی که در تمام مدت هم هر موقع از دستش برمیاد شبان روز همین ملت بیچاره رو دستگیر میکنن و میکننشون توی زندان و حالا دیگه بگذاریم از این مسائل بیبرقی و بیابی و از این قبیل چیزا ولی شما چی میبینی داره چه اتفاقایی میفته
نمیدونم یک تناقضی هست یک دوگانگی هست در گفته های خامنه ای از یک طرف میاد میگه که همین دیروز پیروز در مراسم سوگواری امام هشتم شیعیان میگوید که حرف زدن با آمریکا معنی نداره مذاکرات مستقیم معنی نداره آمریکا به دنبال این هست که ملت ایران گوش به فرمان او باشه بسیار مخالفت میکنه با ارتباط مستقیم و تماس با آمریکا و غیره بعد پایین تر در صحبتاش از دولت پزشکیان خیلی حمایت میکنه میگه اینا خیلی کار میکنن زحمت میکشن بایستی که ازشون حمایت کرد با اون وقت شما میبینید که پزشکیان میاد و در جلسه شورای عالی امنیت ایران ببخشید در جلسه مدیران رسانه ها میگه که تون صحبتش روی صحبتش با مخالفان مذاکره است یعنی شخص خامنه ای به اضافه یه نمیدونم جبهه پایداری اینجور چیزها میگوید که گفتگو به معنای تسلیم نیست گفتگو نکنیم میخواهیم بجنگیم خب آماد زد دوباره درست کنیم بازم میاد میزنه احساسی نباید برخورد کرد آخرش هم میگه دولت بدون رضایت و هماهنگی با رهبری هیچ کاری نمیکنه اگه مخالف نظر خودم هم باشه. پزشکیان میگوید که مذاکره کنیم، اگه نکنیم باز جنگ میشه، میان میزنن، درست کنیم بازم میزنن. خامنه‌ای میگه که اصلا حق صحبت کردن ندارین، ولی ضمناً از پزشکیان حمایت کامل میکنه. بعد از این صحبت هایی که پزشکیان کرد، توپچی های تندروها حتی در مجلس صحبت اینو کردن که عدم کفایت سیاسی بدیم به پزشکیان، خلش کنیم، به قول ما فرنگی ها این پیچش کنیم. ولی خب رهبری خیلی تمام قد پشت سر پزشکیان میسته. چی کار میخوام بکنن؟ تکلیف بالاخره چیه؟ مذاکره میکنن یا نمیکنن؟ عرض میکنم من سردرگمم، من نمیدونم کدام طرف پیروز تا به حال طرف تندروها بوده، طرف مذاکره نکردن ها بوده، ولی پیروز طرف مذاکره کننده ها بوده، چون بارها و بارها مذاکره کردن. از طرفی هم تا پایان 3-4 روز دیگه فکر کنم مکانیسم ماشه ممکنه به راه بیفته. مکانیسم ماشه تحریم هایی هستش که سازمان ملل متحد گذاشته بر ایران و خیلی سنگین و شدیده، و دولت های اروپایی مثل کشور انگلیس، فرانسه و آلمان التیماتوم دادن که اگر تا پایان ماه آگست شما به توافق نرسید برای مسائل هسته‌ایتون با دنیا، با آمریکا به خصوص طبیعتاً، اون وقت این مکانیزم به راه میفته و تحریم های سازمان ملل دوباره بر شما جاری خواهد شد. پیشا پیش دولت آمریکا دو سه کمپانی بزرگ رو تحریم کرده، از جمله کمپانی های مربوط به شمخانی. شمخانی میدونید که پسرانش و خودش البته دریادار شمخانی،
مافیای نفتی ایران هم دیگه،
کشتی های
بله بله
دارند و نفت رو قاچاق میکنن به چین و غیره، و از زندگی بسیار لاکچری حسین شمخانی، پسر شمخانی و برادرش در دبی تعریف ها میکنند، از برج ها و تشکیلات و پولای فراوان. اینها رو تحریم کرده، به اضافه دو سه کمپانی دیگری، یک کمپانی کشتیرانی یونانی، که اینا نتونن نفت ایران رو ببرند و در بنادر چین تخلیه بکنند. هیچ معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا احتمال جنگ هست؟ نه، به نظر من نمیرسه، برای اینکه به خصوص اسرائیل که اگر بخوایم اسم جنگ رو بیاریم بایستی که طرف اول باشه، به شدت الان درگیر مسائل داخلی خودش هستش در غزه، حالا که میخوان شهر غزه رو تصرف کنن. به طور کلی صحبت های در اخبار آمده است که با سودان صحبت کردن، مردم غزه رو به اونجا کوچ بدن. در داخل اسرائیل تظاهرات هزاران هزار نفری ولی در مخالفت با سیاست های نتانیاهو است، خواستار پایان دادن به جنگ هستند. اوضاع چه خواهد شد خدا میداند و آینده، ولی به نظر من اون چی که از پادرآورنده احتمالی جمهوری اسلامی هست، این مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون نیست، مسئله بی‌آبی هست و مسئله بی‌برقی.
بله، البته باید هم‌عقیده هستم، به خصوص توی این صحبت‌هایی که میشه میگم، چون لاریجانی در واقع بلنگوی بغلی خامنه‌ایه، حرفای زد و نقیزی که این دو نفر میزنن، به نظر میاد مقدار بسیار زیادی از حرفای خامنه‌ای فقط برای دلخوش کردن همون طرفداران خودش.
بله، بله،
در داخل
بله.
ایرانه، به قول معروف قضای داخلی. بله بله، به اون صورته. ولی شاید دورووریاش که گردوننده هایی هستن و مثل عراقچی مانند ها و لاریجانی و غیره و غیره، اینها کسانی هستن که دارن، اونها هم یواش از کانالای خودشون صحبتایی رو میکنن که در واقع بیشتر واقعیت
داره. همه اینا با نظر خود خامنه‌ای.
بله بله، کاملا.
46 سال بر طبل،
بله،
نمیدونم جنگ با اسرائیل و محو اسرائیل،
بله،
و نابودی
شر و ورها، بله،
دشمنی آمریکا، انقدر این کلمه دشمن رو به کار برده که دیگه کلمه دشمن سایده شده.
ولی شما نگاه کن، در همین سه هفته پیش اون گرد همایی بسیار عظیم و زیبای متشکل ایرانیان که توسط شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برپا شد که بیش از 500 نفر از اقشار مختلف دور هم جمع شدن، از خانواده های که فرزندانشون رو در طول این سال ها از دست دادن، از چندین تن از نمایندگان، نماینده منظورم مثل خلبان های دوران شاه فقید، همه اینا در این برنامه حضور داشتن. چقدر خامنه ای از همین اتفاق ترس ورش داشته که تو همین سخنرانی دو سه روز پیشش راجبه این گرده همایی صحبت میکنه و میگه این مردم متوهم هستن و یا مزدور آمریکا هستن، در صورتی که شما اگر دو سال پیش سه سال پیش این نوع گرده همایی ها رو رضا پهلوی انجام میداد، خامنه ای حتی یک لب باز نمیکرد راجبه این مسئله صحبت کنه. اینه که کاملا واقف به این که چقدر خطر بغل گوششه.
به خاطر 46 سال دشمن کردن نمیتونه الان کوتاه بیاد.
بله،
ولی چراغ سبز رو نشون داده به اطرافیان که من میگم شما کار خودتون رو بکنید.
کاملا درست.
عشق یه آینه است، تو هرچی حس کنی تو دل منم هست. عشق یه اعترافه، چجوری بگم نیست وقتی میدونم هست. دنیامونو ببر به یه نقطه امن بالاتر از خطر. عشق یادت میده بگذری از خودت برای یک نفر. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. وقتی کنارمی مهم نیست کجا. عشق یه اعترافه که تو از همه مهمتری برام. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.
آقای احمد مصطفی عزیز، صبح جناب علی بخیر. احمد جان با ما هستی شما؟ احمد عزیز، خب مثل این که احمد رو هنوز نداریم، برمیگردیم و دو مرتبه سعی میکنیم که احمد عزیز رو بیاریم روی خط.
دنیامونم نه وقتی کنارمی مهم نیست کجا. عشق یه اعترافه که تو از همه مهمتری برام. عشق عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم، عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم، عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم، عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم.
احمد جان با ما هستی شما؟
بله
بله بفرمایید. صبح شما بخیر. خواهش میکنم.
صبح شما بخیر. سلام به دوستان عزیز. طبق معمول نظر شما رو به خلاصه‌ای از خبرهای امروز و هفته گذشته جلب میکنم. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از سردمداران رژیم جمهوری اسلامی گفت که این روزها توصیه گفتگوی مستقیم با غرب مطرح شده. من باید به شما بگم که این رابطه مستقیم هیچ مشکلی رو از مشکلات ما کم نخواهد کرد. آقای خامنه‌ای در این دیدار اشاره به این که راهکارهای بهتری برای حل مشکلات ایران باشه توصیه نکرد. نیروی دریایی جمهوری اسلامی مدعی شد که در یک رزمایش جدید بعد از جنگ 12 روزه موفق شده که 3 موشک جدید با نامهای نصیر، قدیر و قادر رو به مردم نشون بده و از اونها بهره برداری کرده و اهداف فرضی رو هم با موفقیت منهدم بکنه. این اولین رزمایش رژیم بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل و آمریکاست. این رزمایش در جهت نمایش توان دفاعی و آزمایش جدیدترین تسلیحات در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان انجام شده. این مانور 2 روز به طول انجامید. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که ما در کشورهای دیگه زیرساخت‌ها و کارخانجات تسلیحاتی داریم و لزوماً این تسلیحات در داخل کشور ما قرار ندارند. او توضیح بیشتری در این زمینه نداد. شهرداری تهران مزار اعدام شدگان دهه 60 در بهشت زهرا رو به پارکینگ تبدیل کرد. این قطعه از نظر سیاسی نقطه عطف بسیاری از مناظره های سیاسی بوده و هست. حمید نوری که در سوئد دستگیر شده بود و به دست داشتن در کشتار هزاران نفر از مخالفین رژیم بود، در همین اون کشته شده در همین قطعه دفن شده بودند. مسعود پزشکیان که به ارمنستان سفر کرده بود در دیدار با نخست وزیر این کشور از دوستی ایرانیان و ارامنه در این کشور سخن گفت. او قرارداد ارمنستان و آمریکا در مورد گذرگاه زنگزور هم اشاره کرد و گفت که در این مورد هم با ارمنستان صحبت کرده اما اطلاعات جدیدی ارائه نکرد. شکست سازمان انرژی هسته‌ای برای متقاعد کردن دولت ایران در مورد بازدید از مناطق آسیب دیده اتمی گروهی رو راهی واشنگتن کرده تا با آمریکا رایزنی کنند. ایران گفته که مناطق آسیب دیده از نظر مواد رادیواکتیو خطرات شیمیایی برای این افراد داره و به همین جهت منطقه امن برای بازدید اونها نیست. بازرسین سازمان انرژی هسته‌ای همچنین از محل نگهداری 409 کیلوگرم مواد رادیواکتیو با غنای 60% مطلع نیستن و خواستن که از اونها هم دیدن بکنن. ایران گفته که بعد از حملات اسرائیل و آمریکا روابطش بین آژانس و ایران تغییر پیدا کرده و مطلقاً به شکل سابق ادامه پیدا نخواهد کرد. رسانه‌های داخلی کشور از بسته شدن موقتی آسمان غرب کشور خبر دادند. آسمان غرب کشور شامل مناطق زنجان، همدان، عراق و یاسوج میشه. این حریم هوایی که در غرب خلیج فارس واقع است تا ساعت 2:30 بامداد بسته بود. گفته شد که دلیل این انسداد مانور دریایی سپاه پاسداران بوده. دولت اسرائیل اعلام کرد که دولت ایران موفق شده با صرف پول هنگفت ده ها شهروند اسرائیلی رو برای انجام اقدامات خرابکارانه و حتی طرح‌های ترور جذب کنه. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بازجویی‌ها از این افراد نشون داده که اونها آدم های تمکار، فریب خورده و فاقد وفاداری به اسرائیل بودن. بیابی در ایران باعث نگرانی شدید شهروندان شده. 300 به کل وضعیت خودشون رو از دست دادن و آب در بقیه سطح ها هم فقط 40% از ظرفیت خودشون رو دارن. علاوه بر نقصان بارندگی، مدیریت آب در ایران هم موضوع مورد بحث بسیاری از کارشناسان واقع شده. یک کارشناس در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت چه لزومی داره که پارک ها و چمن ها هر روز آب داده بشن. او گفت که برای 1 کیلو برنج ما ده ها آب اصرف میکنیم و چرا باید یک چنین چیزی در مملکت ما اتفاق بیفته؟ اوریانوف نماینده روسیه در سازمان بین‌الملل در وین گفته که 3 کشور یعنی آلمان، فرانسه و انگلستان حق فعال کردن مکانیسم ماشه رو ندارند. او گفته که کشورهای یاد شده خود ناقض قطعنامه 2231 سازمان ملل بودند و اونها کسانی بودند که برجام را هم عمل نکردند. بنابراین از نظر حقوقی ناقضان این تعهدات حق فعال کردن مکانیسم ماشه رو ندارند. اروپا برای ایران ضرب الاجر تعیین کرده که تا که در صورت عدم توافق با این 3 کشور تا آخر ماه آگوست مکانیسم ماشه رو فعال خواهد کرد. جمهوری اسلامی دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران رو تخلیه کرد و اون رو پلمب کرد. مسئولین این انجمن گفتن که موضوع بر سر ساختمان، محل ساختمان و مالکیت اون نبوده، بلکه به دلیل عدم اجرای فعالیت‌های حرفه‌ای است که شامل آزادی بیان هم میشه. اختلالات GPS در ایران باعث سردرگمی مردم شده. اغلب مشاغلی که از GPS استفاده میکنند از جمله کامیوندارها و رانندگان تاکسی و شرکت‌های مسافربری نیاز مبرم به GPS دارند. وزیر ارتباطات گفته که این اختلالات عمدی و به سبب ملاحظات امنیتی است. او گفته که بسیاری از پهپادها هنوز در آسمان ایران در پرواز هستند و این جی پی اس ها میتونه برای شناسایی اهدافش خودشون به اونها کمک بکنه. ایران به حضور 3 ناو جنگی آمریکا در سواحل ونزوئلا هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای مهار کردن قاچاق 3 ناو جنگی رو در سواحل این کشور مستقر کرده. او همچنین دستور داده که 4000 سرباز هم به این منطقه اعزام بشن. دولت ایران گفته که حضور این ناوها و سربازها در این منطقه اهداف مداخله جویانه داره. در این بیانیه اومده که مردم ایران با مردم ونزوئلا اعلام همبستگی میکنن. عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته که در صورت هر حمله از اسرائیل به ایران این کشور از جدیدترین موشک‌های خودش بهره خواهد گرفت. او گفت که موشک‌هایی که در جنگ 12 روزه مورد استفاده واقع شده بودند قدیمی بودند، در حالی که موشک‌های جدید از قابلیت‌های ویژه برخوردار هستند. محمد تقی اکبرزاده روحانی منتقد دولت گفته که حکم خلع لباس او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شده و او این حکم رو پذیرفته و خودش رو خلع لباس کرده. او در جلوی دوربین عمامه خود رو برداشت و گفت که در جایی که حق نباشه این عمامه مطلقا کاربردی نداره. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. خدا نگهدار.
همچنین برای شما احمد جان با آرزوی بهترین ها برای شما. روزت بخیر عزیزم.
خواهش میکنم.
قربانت. با بای.
یا که میخنده این دلم جسو که قشنگ عشق من دختر کلی بگو آخه تو چطوری از این دیوونه ی عاشق دل رو دوستیدی و بردی مگه سنگ روی سنگ بند میشه وقتی دل من برات تنگ میشه بگو نباشی که واسه قلبم انقدر عاشق و رومانتیک میشه آخ بیا و دل دل نکن حالم و بدتر نکن وای که چقدر ستارم این پا و اون پا نکن چشم و چراغ خونم عزیزی مثل جونم بعد تو رو خودم فقط خودم میدونم آخ بیا و دل دل نکن حالم و بدتر نکن وای که چقدر ستارم این پا و اون پا نکن چشم و چراغ خونم عزیزی مثل جونم قدر تو رو خودم فقط خودم میدونم تو اون خندیدن تو من به دنیا نمیدم اخ کردن تو اون حرف زدن تو من به دنیا نمیدم آخ بیا و دل دل نکن حالم و بدتر نکن وای که چقدر ستارم این پا و اون پا نکن چشم و چراغ خونم عزیزی مثل جونم قدر تو رو خودم فقط خودم میدونم آخ بیا و دل دل نکن حالم و بدتر نکن وای که چقدر دوست دارم این پا و اون پا نکن چشم و چراغ خونم عزیزی مثل جونم قدر تو رو خودم فقط خودم میدونم بیا و دل دل نکن وای که چقدر ستارم چشم و چراغ خونم عزیزی مثل جونم
بسیار قشنگ بود ندیم و کیارش صدای قشنگی دارن بچه ها خیلی کارشون ترتمیزه داوود جان
نوع موسیقیشون موسیقی شاد و
بسیار زیبا آره نه کارهای بسیار زیبا
صادق نوجوکی از این کارها هم زیاد کرده او هم آهنگای ریتمیک اسمشو بذارم نمیدونم
آقا از اون شاعر معروف مسعود امینی چه خبر؟ شما چیز شنیدی؟
هیچی نه
مرد محسن نیست دیگه این روزها
الان بله
هنوز هم زنده است البته
بله و... هم دوره همون منفردزاده و اینا هستش بله. در ابتدای کارش با فروغی فریدون فروغی کار میکردن اینا سه چهار تا جوان بودن اون موقع رسم شده بود گروه های متعدد موسیقی پاپ جاز در کافه های تهران می زدن در منظور از کافه ها هتل ها، اونم نه هر شب، مثلا فرض کنید شبای جمعه 3 ساعت 4 ساعت، انواع اقسام موزیکای جاز برقرار بود، حتی موزیکایی که مثلا برای گوش ما زیاد آشنا نبود، موزیکای آرژانتین و برزیل و آمریکای جنوبی، اینا گروه های خودشون رو داشتن با همون ساز آواز، با همون اون موقع مسعود امینی با فریدون فروغی شروع کرد و در لس آنجلس هم چند شعر طوفانی گفت که البته از نظر شعری زی خود بالا پایین بود، ولی بسیار طوفانی بود شعرهایی که داشته، که برای مادرش بود، ارزم بزرگ این که برای ایران خیلی زیاد شعر گفته بود. الان فکر میکنم آره اونم دیگه مسنه، اونم دوران بازنشستگی است.
بله بله، 100%، این دوران قدیمی رو گذرونده. بذار ببینم اگه بتونم یکی از آهنگاش
خاطر خواهی ما بیاستم، همین است. تلسمت حلالش هر کی قسم خورد به اسمت.
این در مورد مادر
اسممو کردم به اسمت، که با اسمم بشه خورد کرد تلسمت. با شب در پشت بنچاقت نوشته که از تو بعدها مد شد کرشمه، گروگانگیریه، باید که کشتت، گرو ورداشت و برد و داشت و کاشتت، با صلوات و سلام و گل گذاشتت، علای عمه جز ورت نداشتت، گروگانی باید قاپید و بردت، تو رو دست ابوالفضل برد سپردت، نمیشه خوشگلی تو برد فروختش، بغل کردش تو رو دستام و دوختش.
واقعا یک نوع برای بسیاری از خواننده ها این شعر سروده، خیلی خیلی زیاد، کار یکی دوتا نیست. و همونجوری که گفتی اشعارش با یک حال و هوایی به خصوصی، مثلا همین
وقتی خودش میخونه بهتر از همه است.
آره، صدای خیلی جالبی داشت، ولی
یه وقتی شعر رو بیان میکنه.
آره آره،
کاملا
جان، کاملا کاملا. خب داوود جان، اجازه بده برنامه امروز رو با آهنگ زیبایی از صدای یک از خوش صدا ترین خواننده ها مارتیک تموم کنیم. ممنونم و خوشحالم از دیدنت بعد از مدت ها، متشکرم از این که با هم دیگه این کار رو انجام دادیم. شنوندگان عزیزم، آرزوی بهترین ها رو برای شما دارم تا هفته های آینده که در کنار داوود عزیز خواهید بود. روز و روزگار خوش.
این چه حاله، این چه روزه، پدر عشق بسوزه، این چه حاله، این چه روزه، پدر عشق بسوزه. خواستم نباشم عاشقت، عشق چشام روونه شد، خواستم نگم از عاشقی، باز حرفام عاشقونه شد. این چه حاله، این چه روزه، پدر عشق بسوزه، این چه حاله، این چه روزه، پدر عشق بسوزه. عاشقم تو قصه پنهونت کنم، بازم وفا رو خب زدم که بی وفایی باشه، گفتم به این دل خراب دنیا بساخ خراب شه. این چه حاله، این چه روزه، پدر عشق بسوزه، این چه حاله، این چه روزه، پدر عشق بسوزه. وصال و عشق فقط حرف از جدایی زن رو آواز دل سوختم ساز بی نوایی زن هرگز نگفتم به کسی که یار من چه بی وفاست فرق میون من و تو ببین کجا تا به کجا
Tú estás escuchando KBOO por la 90.7 FM y en la internet kboo.fm.
Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM.